جهانی با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. هشتم خرداد ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شماییم. من مهرداد قاسم فر در یک ساعت و نیم پیش رو شما رو همراهی میکنم با یک ویژه برنامه صبحگاهی دیگه رادیو فردا، برنامه‌ای که هر روز همین ساعت با شماست به مدت یک ساعت و نیم. یک ساعت و نیمی که سعی میکنیم در این ساعت اول صبح از سیاست تا ورزش و از فرهنگ تا اقتصاد، از روزنامه‌های صبح تهران تا آخرین خبرهای موسیقی رو در حد امکان مرور کنیم. من و همکارانم امیدواریم که در طول این برنامه رادیویی و تصویری شما بینندگان و شنوندگانی که دوست دارین هر صبح قبل از هر چیز از آخرین خبرهای ایران و جهان بدون هر گونه سانسور و محدودیتی آگاه بشید و تحلیل کارشناسان رو بشنوید، با ما همراه بمونید و در نهایت مورد قبولتون هم واقع بشه. و اما پیش از هر چیز اجازه بدید مثل هر صبح نگاهی بندازیم به آسمان امروز چهارشنبه ایران. تهران با حداقل 18 و حداکثر 22 درجه بالای صفر چهارشنبه رو سپری میکنه. کمی بالاتر در خطه شمالی و شمال غربی ایران از گرگان تا نوشهر و رشت و اردبیل و تبریز و ماکو و ارومیه چهارشنبه بارانی یا نیمه بارانی رو تجربه خواهند کرد که احتمالاً جاده‌ها هم تا حدی لغزنده خواهند بود و رانندگان این جاده نیازمند احتیاط. اصفهان اما هوای حداکثر 31 و شیراز 32 درجه بالای صفر رو در پیش داره. مشهد حداکثر 31 درجه بالای صفر، سنندج 23 درجه، ایلام 24، آبادان 39 درجه و جزیره کیش هم حداکثر با دمای 31 درجه بالای صفر روزش رو طی خواهد کرد. و ما از آسمان ایران بازگردیم به استدیوی خبر رادیو فردا در برنامه صبحانه با خبر، جایی که همکارم شاهین بشیری در کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. صبحت بخیر شاهین.
صبح بخیر مرداد عزیز و سلام به شنوندگان و بینندگانمون.
شاهین، قبل از اینکه ورود کنی به خبرها به ما بگو که مهمترین خبرهایی که در این 7-8 ساعتی که پیگیری کردی چه بوده در حوزه ایران و جهان؟
خب طبیعتاً خبرهای مربوط به انتخابات که همچنان در صدر خبرهامون خواهد بود و گزارش مشروع هم دربارش داریم و به هر حال مسئله لغو تحریم تسلیحاتی مخالفان بشار اسد یکی از مهمترین خبرهای خارجی هست.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. مشروع خبرها رو از اون میشنویم، برمیگردیم ببینیم در 30 دقیقه پیش رو چه برای شما آماده کردن همکارانم.
محمد تقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری سه شنبه هفتم خرداد پس از دیدار با سعید جلیلی نامزد 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری او را فرد اصلح در میان نامزدهای انتخابات توصیف کرد. از سوی دیگر علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید باید مانع پیروزی سعید جلیلی در انتخابات شد. مشروع خبرهای مربوط به انتخابات در گزارشی طی همین بخش خبری به آگاهیتان خواهد رسید. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از لغو تحریم تسلیحاتی مخالفان دولت سوریه انتقاد کرد و آن را باعث ضربه بر کنفرانس بین المللی صلحی دانست که قرار است در ژنو برگزار شود. سخنان آقای لاوروف یک روز پس از آن منتشر می شود که اتحادیه اروپا تصمیم گرفت تحریم تسلیحاتی مخالفان دولت سوریه را لغو کند. در همین حال به گزارش رویترز سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه نیز اقدام اتحادیه اروپا در پابرجا نگاه داشتن تحریم‌ها علیه دولت سوریه و لغو تحریم‌های مخالفان سوریه را اتخاذ معیارهای دوگانه توصیف کرد. وزارت خارجه آمریکا فروش سامانه روسیه ضد هوایی S-300 به سوریه را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پاتریک ونترل، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت ایالات متحده همواره اعلام کرده که با ادامه ارسال سلاح به حکومت سوریه توسط روسیه مخالف است و آن را محکوم می‌کند و این هر نوع سلاحی را در بر می‌گیرد. آقای ونترل در ادامه افزود که آمریکا با صراحت مخالفت خود را در این زمینه با روسیه در میان گذاشته است. عربستان سعودی اعلام کرده است که میزان تولید نفت این کشور در سال گذشته میلادی 2012 به بالاترین سطح خود رسید. شرکت نفت عربستان سعودی موسوم به آرامکو روز سه‌شنبه بر روی وبسایت این شرکت اعلام کرد که سقف تولید نفت آن در سال گذشته به 3,479,000,000 بشکه نفت رسید که نسبت به سال قبل از آن 169,000 بشکه افزایش داشت. خبرگزاری رویترز خبر داد که رستم قاسمی وزیر نفت ایران در دیدار سه روزه خود از هند به پالایشگاه‌های این کشور اعلام کرده که جمهوری اسلامی حاضر است مسئولیت بیمه نفت صادراتی به این کشور را بپذیرد.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری. و اما در دقایق پیش رو 23-24 دقیقه‌ای که از 30 دقیقه نخستین برنامه 90 دقیقه باقی مونده چه خواهید دید و شنید؟ آخرین خبرهای انتخاباتی از سخنان تلویزیونی محمد باقر قالیباف، سفر آقای جلیلی به قم و سخنان علی مطهری. مروری میکنیم بر صفحات نخست تعدادی از روزنامه‌های صبح تهران. وضعیت مسکن و افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها رو در تهران برخواهیم رسید. آخرین خبرهای ورزشی رو خواهیم داشت و البته شما شنوندگان رو صدا و پیام‌های اس‌ام‌اس‌تون رو. با همکارم کیان معنوی در آغاز همراه بشیم تا ببینیم که در فضای انتخاباتی ایران کاندیداهای فعال در این حوزه در چه حال روزی به سر میبرند و چه گفتند و چه کردند.
شور و شوق زندگی بود دیگه. اگه فرصتی نمونده وقت رفنه به فرداست، فردایی که دستای ما سرد و خسته تک و تن.
وبسایت قانون آنلاین گفتگو کرده، گفت پیروزی سعید جلیلی برای کشور خسارت بار خواهد بود و او اصلاً به خاطر نداشتن تجربه صلاحیت نامزدی در انتخابات را ندارد. او خطاب به سعید جلیلی گفت شما خود بهتر از هر کس دیگری می دانید که تجربه کافی و صلاحیت لازم برای ریاست جمهوری را ندارید و عده‌ای برای رسیدن به اهداف خود شما را به درون صحنه هل دادند. پیشنهاد می کنم انصراف بدهید و ابزار دست دیگران واقع نشوید. و گفت انشاءالله برای دوره های بعد کاندید شوید. 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در 24 خرداد ماه 1392 برگزار خواهد شد.
گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدید. ضمن این که من پوزش میخوام از شنوندگان و بینندگان این برنامه صبحانه با خبر که به دلیل برخی مشکلات فنی گاهی تصویر و گاهی صدای ما در دقایقی که از این برنامه گذشته دچار مشکل بوده، همکاران من در بخش فنی سعی میکنن که این مشکل رو برطرف بکنن. امیدوارم در طول این برنامه این مشکل رو در دقایق پیش رو دیگه نداشته باشیم. و ما در ادامه امیدوارم که صدای شنوندگان رو بتونیم بدون مشکل داشته باشیم. بله، از اتاق فرمان من میگن که صدای شنوندگان رو میتونیم در این لحظه بشنویم که در ارتباط با مسائل انتخاباتی اگر اشتباه نکنم بیشتر صحبت کردند.
من انتخاباتی رو که زنا توش حق شرکت کردن ندارن و هموطنهای عزیز من که مذهب و عقیدهی به غیر از شیعه دارن هم اجازه انتخاب شدن ندارن، اصلا من اون نمیخوام اون انتخاباتو.
آقای رفسنجانی، شما تنها کاندیدایی هستی که ما به شما رأی میدیم و ما رأیمونو فقط مینویسیم آقای هاشمی رفسنجانی.
شرکت نکردن در انتخابات وظیفه ملی، شرعی، دینی، انسانی، حقوق بشری همه ماست.
من یه نکته به همه این دوستانی که تماس میگیرن پیغام میبرن بگم، من یه نکته به همه دوستان بگم، ما تا آخرین قطره خونمون پشت نظام وایستادیم. به فضل الهی دکتر احمدی نژاد پشتش وایستادیم، رئیس جمهور شد. این دوره پشت آقای دکتر جلیلی هست و دلار همیشه 1,000,000 تومان بازم میایم تو میدون.
میخواستم در رابطه با مصاحبه آقای سردار نقدی فرمانده بسیج عرض کنم که بنده هم بسیج هستم، بنده هم خانواده شهید هستم، رزمنده هستم. آقای سردار نقدی، شما تا دیروز کجا بودید؟ تو که متولد و زایده عراق هستید، تو اصلا حقی نداری در رابطه با خانواده آقای هاشمی صحبت بکنی، فرزندیشون رو جاسوس بکنید.
آقای خاتمی، شما که 24 خرداد برای رأی دادن به دماوند می روید، ما هم دوست داریم در انتخابات شرکت کنید. اگر آقای عارف که معاون شما بوده انتخاب شما نیست، پس ما چه نامی را بنویسیم؟ یا شاید نام میرحسین را بنویسیم دوباره مثل سال 88؟
من تعدادی از اسمس های رسیده، پیام های اسمسی رو میخونم در این دقایق پیش رو. شنوندی بدون ذکر نام گفته آقای خامنه ای، هدف شما از رد صلاحیت آقای هاشمی این بود که 80% مردم را از شرکت در انتخابات منع کنید با این فکر که از وقایع 88 جلوگیری کنید، ولی تنها راه پیش رویت همین بود، چون دیگر کسی نیست که بگوید تقلب کردند. فرهود نیک برای ما نوشته آیا این گونه جناح بندی های سیاسی که در سرنوشت کل ملت مؤثر است خیانت به خون شهدای انقلاب به حساب نمی آید و فقط بدحجابی مصداق خیانت به شهدا است؟ متاسفم که عده‌ای برای سوء استفاده دنیوی خود از هیچ معیاری تبعیت نکرده و همه ارزش ها را زیر پا می گذارند. شنونده دیگری گفته در تمام نظرسنجی های سایت های خبری ایرانی آقای روحانی پیشتاز است و آقای جلیلی در رده های آخر، فقط سایت رادیو فرداست که آقای جلیلی را اولین شانس ریاست جمهوری نشان می‌دهد. شنونده بعدی گفته آقای خامنه‌ای راست می‌گوید، اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند آبروی جمهوری اسلامی خواهد رفت. شنونده دیگری به نام کاوه نوشته از ایران زمین، میگه که آقایان عارف، روحانی و غرضی نقش زینتی در انتخابات دارند. مجموعه فهم و شعور سیاسی کل این 8 نفر هم برای اداره یک دهکده کافی نیست. و رضا از بهبهان نوشته که مردم ایران برای آزادی باید ولایت مطلقه را مطلقه کنند. شنونده دیگری بدون ذکر نام گفته مانده ایم در این حماسه به پسرخاله رهبر ولایتی رأی بدهیم یا به پدر عروسش حداد عادل یا برادر عروسش قرضی یا به پسر باجناقش قالیباف یا اصلا در مسائل خانوادگیشان دخالتی نکنیم. شنونده دیگری به نام فرزاد از مرودشت گفته امیدوارم مردم این بار بیدار بشوند و گوله عوام فریبی رو نخورند. رأی دادن یعنی خیانت به ایران. با تأکید بر این که این دیدگاه ها الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست و نظرگاه های شنوندگان رادیو فرداست، از شما دعوت میکنم به گزارش بعدی ما به مطلب بعدی ما توجه کنید. که اختصاص داره به صفحات نخست روزنامه ها با روزنامه اعتماد آغاز کنیم و تیتر یک این روزنامه که از حضور روحانی در تلویزیون برای گفتگوهای انتخاباتی از شوک انتخاباتی روحانی اسم برده.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک از قول حسن روحانی نوشته که مسببان وضع اقتصادی باید در کنار متهمان فساد 3000 میلیارد تومانی دادگاهی بشن. عکسی که دیگر این روزنامه هم به علی لاریجانی اختصاص پیدا کرده که برای ششمین بار به ریاست مجلس انتخاب شده و یک بررسی هم انجام داده روزنامه اعتماد روی آمارهایی که مرکز آمار منتشر کرده و این روزنامه خبر داده که 5 برابر کاهش پیدا کرده قدرت خرید مردم ایران در 10 سال گذشته.
روزنامه بهار در صفحه اولش تیتری رو از قول سعید جلیلی تیتر یک کرده و گفته که از قول جلیلی گفته که بسیاری از اقدامات دولت آقای محمود احمدی نژاد قابل دفاع است.
بله، این گفتگوی اختصاصی و کوتاه روزنامه بهار هست که روز گذشته خبرنگارش در جریان حضور آقای جلیلی در مجلس با او انجام داده و او از اقدامات دولت آقای احمدی نژاد دفاع کرده. عکس یک این روزنامه محمد رضا نقدی فرمانده بسیج هست که گفته برای عدم دخالت در انتخابات تذکر مکتوب از رهبری نگرفتیم، فقط شفاهی گرفتیم. یک خبر دیگر هم داده روزنامه بهار، تکذیب دولت درباره سفر خانوادگی مقام های دولتی به آمریکا.
روزنامه آرمان در صفحه نخستش از قول معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفته که لازم باشد برخی مرزهای کشور رو در ایام انتخابات خواهیم بست.
بله مهرداد، عکس یک روزنامه آرمان هم باز به حسن روحانی اختصاص پیدا کرده. در این حال روزنامه آرمان گزارش داده که مسعود نیلی اقتصاددان درباره وضعیت اشتغال در حال حاضر در ایران گفته که هر 5.5 نفر در انتظار یک شغل هستند.
روزنامه جام جم تیتر زده که 2 انتخاب رشته در 1 کنکور، خبرهای تازه است در ارتباط با کنکور امسال.
بله، اونطوری که روزنامه جام جم نوشته امسال کنکور دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی ادغام شدن، اما انتخاب رشته هاشون همچنان جداگانه صورت خواهد گرفت. وزیر کشور هم در تیتر یک روزنامه جام جم گفته که 50 میلیون ایرانی میتونن در انتخابات رأی بدن. عکسی یک این روزنامه هم مزارع چای هست در شمال ایران و خبری درباره خرید محصولات چای.
و روزنامه تهران امروز از قول آقای قالیباف در صحبت‌های تلویزیونیش گفته که برای تغییر اساسی مدیریت ایران آمدم.
روزنامه تهران امروز به طور کامل صفحه یکی خودش رو به حمایت از آقای قالیباف اختصاص داده. در 2 خبر دیگر هم از قول او نوشته که فقر رو از بین میبره ایشون با برنامه‌هایی که داره و ساماندهی 2 سالی بیکاری و تورم هم از وعده‌های است آقای قالیباف داده در روزنامه تهران امروز.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده. با شهرام باز خواهیم گشت و صفحات داخلی روزنامه رو هم مروری خواهیم کرد. منابع آماری در ایران خبر از جهش چشمگیر بهای مسکن در تهران میدن. به گزارش مرکز آمار ایران، رشد قیمت مسکن در تهران طی سال گذشته حتی از نرخ تورم هم بیشتر بوده. این موضوع گفتگوی اقتصادی من هست با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی این برنامه. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسمفر. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، جهش قیمت مسکن که توان دستیابی خانوارهای تهرانی رو به مسکن به شدت کاهش داده، از چه عواملی نشأت میگیره؟
نرخ تورم رسمی ایران در سال 1391 حدود 32% بوده، در حالی که بر پایه ارزیابی‌های مرکز آمار ایران قیمت مسکن در تهران در سال گذشته 52% بیشتر شده، که البته این جهش عمدتاً در نیمه دوم سال اتفاق افتاده. معمولاً در همه اقتصادها عوامل زیادی بر قیمت مسکن تأثیر میذارن. وقتی جمعیت زیاد بشه یا رشد اقتصادی درآمد مردم رو بالا ببره، طبعاً قیمت مسکن هم بالا میره. در کنار این دو عامل بنیادی، عوامل دیگری هم هستن که مؤثرن. مثلا اگر نرخ بهره پایین بیاد یا ترس از تورم وجود داشته باشه، تقاضای مسکن بالا میره و قیمت مسکن اوج میگیره. در ایران که در حال حاضر اقتصادش به شدت راکت است، عامل اصلی افزایش نرخ مسکن مسئله تورم است و ترس از تورم بیشتر و همینطور وضعیتی که در بازارهای موازی مسکن جریان داره، مثل بازار ارز یا بازار طلا. بر حسب شرایط گوناگون، نقدینگی از بازاری به بازار دیگه منتقل میشه و با توجه به آمار منتشره به نظر میرسه که بخشی از این نقدینگی به بازار مسکن منتقل شده.
مردم چه میکنن در برابر این جهش قیمت ها؟
بر پایه ارزیابی های گوناگون، قدرت خرید خانوارها برای دستیابی به مسکن طی 6 ماه گذشته 20-30% کمتر شده و در نتیجه این مسئله بر بازار اجاره نشینی به شدت تأثیر گذاشته، چون که تهرانی ها به دلیل ناتوانی از خرید مسکن به اجاره نشینی رو میارن و طبعا اجاره مسکن حتی با سرعتی بیشتر از قیمت خانه افزایش پیدا میکنه.
خب در شرایط فعلی این پرسش احتمالاً برای اغلب بینندگان و شنوندگان ما هم مطرحه که آیا شرایط مناسبی برای خرید مسکن هست یا اینکه صبر کنن در آینده پایین میاد؟ نظر شما چیه؟
پاسخ دادن به این پرسش اگر غیر ممکن نباشه دست کم خیلی دشوار است، چون که بازار مسکن ایران مثل سایر بازارهای موازی از جمله بازار ارز بیشتر از اینکه تابع متغیرهای اقتصادی باشه زیر تأثیر عوامل غیر اقتصادی است، از جمله شرایط سیاسی کشور و به خصوص نتایج انتخابات ریاست جمهوری و سیاست‌های مالی و پولی آینده و همینطور سیاست خارجی کشور و آنچه به دلیل این عوامل در بازارهای موازی بازار مسکن ممکنه اتفاق بیفته.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی این برنامه.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسمفر.
و اما نوبت میرسه به ورزش، همراه بشیم با حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران که اردوی تدارکاتی خود را در باشگاه ایرانیان دبی برپا ساخته، روز گذشته دومین جلسه تمرینی را زیر نظر کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی برگزار کرد. ایران خود را برای مسابقه با قطر از بازی‌های انتخابی جام جهانی 2014 برزیل آماده می‌کند. پس از آن دیدار با لبنان و کره جنوبی، بازی‌هایی که به گفته حمید درخشان از مربیان و کارشناسان فوتبال ایران هر سه مهمند.
ما 3 تا بازی واقعا سختی رو داریم. هر کسی بگه این بازی راحته اشتباه کرده. 3 تا بازی واقعا حساس داریم و خیلی مهم داریم.
در این مسابقات در گروه 1 آسیایی ازبکستان و کره جنوبی در بالای جدول قرار دارند به ترتیب با 11 و 10 امتیاز. ایران و قطر 7 امتیازی و 3 و 4مند. البته ایران با 1 بازی کمتر. لبنان با شانس بسیار ضعیف 4 امتیازی و ته جدول است. بازی ایران و قطر 6 روز دیگر در دوحه برگزار می شود. تیم ملی کره جنوبی هم که یکی از رقبای اصلی ایران به شمار می رود، اردوی خود را در نزدیکی اردوی ایران در امارات متحده عربی برپا ساخته تا خود را برای مسابقه 6 روز دیگر در بیروت مقابل لبنان آماده کند. روز 28 خرداد ماه دو تیمی که مستقیما از این گروه راهی جام جهانی می شوند مشخص خواهند شد. تیم ملی والیبال ایران برای بازی‌های تدارکاتی و سپس حضور در لیگ جهانی والیبال به سوی بلغارستان پرواز کرد. تیم ملی والیبال ایران در بلغارستان 3 مسابقه آمادگی برگزار خواهد کرد و سپس عازم روسیه می شود برای آغاز رقابت‌های لیگ جهانی. در گزارشی که دیشب از شبکه 5 تلویزیون دولتی ایران پخش شد، سعید معروف، کاپیتان تیم ملی والیبال ایران، صحبت از شگفتی می کرد.
والیبال ایران توی این چند سال همیشه شگفتی داشته توش، ان‌شاءالله که امسال هم دوباره توی بازی لیگ جهانی بشه. من فکر کنم که دوباره این قضیه اتفاق میفته.
این نخستین تجربه والیبال ایران در لیگ جهانی خواهد بود. ایران با تیم‌های والیبال روسیه، ایتالیا، کوبا، صربستان و آلمان در لیگ جهانی همگروه است. روز گذشته علی دایی پس از امضای قرارداد 3 ساله خود با باشگاه پرسپولیس در تهران در یک نشست خبری با نمایندگان رسانه‌ها به صحبت پرداخت. دایی گفت به پرسپولیس برگشته تا در جام حذفی و لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران این تیم را به مقام قهرمانی برساند.
کسی قول قهرمانی نمیده، اما مطمئن باشین اومدم اینجا که قهرمان بشیم و از امروز برای قهرمان شدن هم تو لیگ هم دامرسی هستیم.
پرسپولیس در فصل گذشته لیگ برتر هفتم شد و در جام حذفی نایب قهرمان. در آمریکا در بسکتبال قهرمانی کشور تیم سان آنتونیو پس از کسب 4 پیروزی بدون باخت مقابل ممفیس به عنوان قهرمان کنفرانس غربی به فینال NBA راه یافت. حریف سان آنتونیو در فینال قهرمان کنفرانس شرقی یعنی میامی یا ایندیانا خواهد بود. در حال حاضر پس از 3 مسابقه میامی 2-1 پیش است. و در مسابقات تنیس رولانگاروس در پاریس که یکی از 4 گرند اسلم جهان تنیس به شمار می رود، شب گذشته نوواک جوکوویچ سرب، بهترین بازیکن جهان، در نخستین پیکار خود به زحمت از صد حریفی بلژیکی به نام داوید گوفین گذشت. 7-6، 6-4 و 7-5. داوید گوفین در رنکینگ جهانی در رده 57 قرار دارد و جوکوویچ اول است.
خب 1-2 دقیقه باقی است تا برسیم به بخش دوم خبرها و گزارش‌های برنامه صبحانه با خبر. من در این فاصله ترجیح میدم که 3 تا از پیام‌هایی رو که در پیام‌های امشب هست و نیازمند پاسخی است از سوی ما رو اینها رو بخونم و بگم. یکی از پیام‌ها رو ما خوندیم که یکی از شنوندگان برای ما گفته بود که در تمام نظرسنجی‌های سایت‌های خبری ایرانی آقای روحانی پیشتازه و آقای جلیلی در رده‌های آخر، فقط سایت رادیو فرداست که آقای جلیلی رو اولین شانس ریاست جمهوری نشون میده. من باید توضیح بدم که سایت وبسایت رادیو فردا بخش نظرسنجی داره که این بخش نظرسنجی در واقع شمایید که نگاهتون رو مطرح می‌کنید که آیا کدوم یکی از 8 کاندیدا امکان پیروزیشون در ریاست جمهوری در رقابت‌های ریاست جمهوری آتی بیشتر خواهد بود. پس در واقع این نظرگاه شنوندگان است که به این وبسایت میرن و اونجا کلیک میکنن روی اسم مورد نظرشون و نه نظر رادیو فردا. در واقع شنوندی دیگری گفته که این که موسیقی سنتی و قدیمی رو به شب‌ها محدود کرده اید، حتما انتظار دارید دوستداران این ترانه‌ها شب تا صبح بیدار بمانند، روز هم بگیرند بخوابند. واقعیت اینه که انتخاب این ساعات برای موسیقی به دلیل سیاست‌های عمومی است که در حوزه موسیقی در رادیو فردا وجود داره. می‌دونید که بیس اصلی، در واقع بنیاد اصلی موسیقی در رادیو فردا، موسیقی پاپ هست که بین سیم 15 تا 35 سال معمولا طرفداران بیشتری داره و این از ابتدا هم این چنین بوده، از زمانی که رادیو فردا شکل گرفته و این سنت هم همچنان هست. در این حال ساعتی رو هم به طور اختصاصی در ساعت 11 شب به موسیقی اصیل و موسیقی سنتی ایرانی اختصاص دادن برای علاقه‌مندانی که میخوان از این استفاده بکنن. و شنونده دیگری هم گفته که پیشنهاد میکنم اسم صبحانه با خبر رو تغییر بدید، چون فقط در مده ایران و زمان صبح نیست که شنوند دارید، در ساعت پخش این برنامه در خیلی از کشورها اصلا وقت صبح و صبحانه هم نیست. و من هم عرض میکنم خدمتون که چون بیشتر شنوندگان ما در ایران و کشورهای فارسی زبان اطراف ایران هستن و این برنامه همزمان با صبح این کشورهاست، این برنامه اسمش هست صبحانه با خبر.
این رادیو فرداست.
با این برنامه صبحانه با خبر است و ساعت 7:30 وقت تهران و 5 بامداد پراگ، جایی که ما رو میبینید و میشنوید. با من مرتضی قاسم‌فر تا این لحظه همراه بودید، سپاسگزارم و امیدوارم که تا پایان این برنامه صبحانه با خبر که یک ساعت دیگر از اون باقی است با ما همراه بمانید. پیش از این که من اعلام بکنم که در 30 دقیقه پیش رو چه گزارشایی رو داریم برای شما، از شما دعوت میکنم ابتدا با همکارم شاهین بشیری همراه بشید تا او سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان رو برای شما بخونه.
با سلام دوباره. محمد تقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری سه‌شنبه 7 خرداد پس از دیدار با سعید جلیلی نامزد 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری، او را فرد اسلحه در میان نامزدهای انتخابات توصیف کرد. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید باید مانع پیروزی سعید جلیلی در انتخابات شد. اعضای ائتلاف سگانه متشکل از علی اکبر ولایتی، محمد باقر قالیباف و غلامعلی حداد عادل میگویند هر سه نامزد تایید صلاحیت شده در انتخابات تا پایان روند آن میمانند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از لغو تحریم تسلیحاتی مخالفان دولت سوریه انتقاد کرد و آن را باعث ضربه بر کنفرانس بین المللی صلح دانست که قرار است در ژنو برگزار شود. وزارت خارجه آمریکا فروش سامانه روسیه ضد هوایی S-300 به سوریه را محکوم کرد. عربستان سعودی اعلام کرده است که میزان تولید نفت این کشور در سال گذشته میلادی 2012 به بالاترین سطح خود رسید. خبرگزاری رویترز خبر داد که رستم قاسمی وزیر نفت ایران در دیدار 3 روزه خود از هند به پالایشگاه‌های این کشور اعلام کرده که جمهوری اسلامی حاضر است مسئولیت بیمه نفت صادراتی به این کشور را بپذیرد. شورشیان در سوریه به حزب الله لبنان 24 ساعت فرصت دادند تا حملات خود به خاک سوریه را متوقف کند. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ها گفت که مدیر کل بخش آفریقا و خاورمیانه وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه در سفر کوتاهی به تهران درباره سوریه گفتگو کرد. وزیران خارجه بریتانیا و فرانسه روز سه‌شنبه گفتند هر زمانی که تصمیم بگیرند به مخالفان بشار اسد سلاح خواهند داد، اما در حال حاضر چنین قصدی ندارند.
متشکرم شاهین. و اما در دقایق پیش رو، ابتدا تصویب بودجه سال 92 در مجلس رو نگاهی خواهیم داشت بهش، بعد تلاش ایران برای صدور نفت به هند رو به رغم زیانهای مالی ناشی از اون رو در گزارشی برخواهیم رسید، مروری میکنیم بر چند خبر فرهنگی، برنامه ویژه موسیقی رو خواهید شنید و البته صدا و پیامهای صوتی و پیامکی شما رو خواهیم داشت. روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بعد از 2 هفته بررسی لایحه بودجه دولت، ماده واحده بودجه سال 1392 رو با 170 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از 219 نماینده حاضر تصویب کرد. فریدون زرنگار در این باره گزارشی آماده کرده، با هم بشنویم.
مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه بررسی لایحه بودجه سال جاری را که از 22 اردیبهشت ماه آغاز کرده بود به پایان رساند. برابر ماده واحده لایحه بودجه سال 1392 کل کشور که به تصویب مجلس رسید، بودجه سال 1392 از حیث منابع و مصارف کمی بیش از 727 هزار میلیارد تومان است. 537 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 74% بودجه 727 هزار میلیارد تومانی سال 92 به مانند سالهای پیشین به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص دارد. با احتساب 3670 تومان برای هر دلار در بازار آزاد ارز در ایران در روز سه‌شنبه، حجم بودجه سال 92 ایران بالغ بر حدود 200 میلیارد دلار است که 2.5 برابر بودجه سالانه پیشنهادی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا به کنگره این کشور برای تأمین هزینه جنگ افغانستان است. بودجه ریالی سال 92 در مقایسه با سال 91 که حدود 567 هزار میلیارد تومان بود، حدود 28% افزایش نشان می‌دهد. با محاسبه بودجه‌های سال گذشته و سال جاری با دلار، اما بودجه 200 میلیارد دلاری سال 92 در مقایسه با بودجه معادل 330 میلیارد دلاری سال 91 با احتساب 1700 تومان برای هر دلار در بازار آزاد هنگام تصویب آن، حدود 40% کاهش نشان می‌دهد. کاهش واقعی 40% بودجه سال 92 در مقایسه با سال پیش برای دولت آینده راهی جز کاهش بودجه های عمومی و عمرانی باقی نمی گذارد. چون کاهش بودجه های نظامی و نهادهای امنیتی نه تنها قابل پیش بینی نیست، بلکه هفته گذشته در چارچوب بررسی بودجه سال 92 مجلس تصویب کرد که از مبالغ مازاد مصارف ارزی تا سقف 5 میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی کشور هزینه شود. در آخرین روز بررسی لایحه بودجه، مجلس بانک‌ها را مکلف کرد که در سال 92 با فروش دارایی‌های غیرمنقول خود منابع حاصل از فروش را برای تعاطر بدهی و افزایش سرمایه خود به کار گیرند. مجلس همچنین به وزارت نفت اجازه داد از طریق شرکت‌های تابع با همکاری بخش غیر دولتی، خصوصی و تعاونی، واحدهای صنعتی وابسته به نفت و گاز مانند پالایشگاه‌های گاز، نفت و پتروشیمی احداث کند. لایحه بودجه سال 92 که روز سه‌شنبه به تصویب مجلس رسید، اکنون به شورای نگهبان می‌رود و در صورت تأیید آن از سوی شورای نگهبان قدرت قانونی و اجرایی خواهد داشت.
فریدون زرنگار بود که گزارش میداد و ما صدای شنوندگان. بشنویم صدای شما رو که تعدادی از پیام‌های صوتی شما رو همکارانم آماده کردن برای این لحظه.
رهبر دشمن ستیز چندی پیش گفتن که انقلابی هستن نه دیپلمات. واقعا راست گفتن، چون اگر دیپلمات بودن برای حفظ بقای خود مانع رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی می شدن.
مشکلات اقتصادی، گرونی، بدبختی ها فقط به دست رفسنجانی حل می شد. اونم نذاشتن بیا. خداحافظ.
چگونه است وقتی زمان انتخابات می رسد می گویید ملت شریف، صبح تا شب می گویید ملت ملت، اما وقتی که ملت اعتراض به حقی دارند و حق حقوقشان را می خواهند به آنها خس و خاشاک، گاو و گوساله و یا میکروب اراذل می گویید.
من یه نکته به همه این دوستانی که تماس میگیرن پیغام میذارن بگم. من یه نکته به همه دوستان بگم. ما تا آخرین قطره خونمون پشت نظام وایستادیم. به فضل الهی دکتر احمدی نژاد پشتش وایستادیم، رئیس جمهور شد. این دوران پشت آقای دکتر جلیلی هستی و دلار همیشه 1,000,000 تومان بازم میایم تو میدون.
گر دایره کوزه ز طلا گیرند، از کوزه همان بیرون تراود که در اوست. یعنی ای مردم، اگر آقای رفسنجانی هم رد صلاحیت نمی شد و در انتخابات شرکت می کرد، از داخل صندوق های رأی کسی انتخاب می شد که قبلا سپاه پاسداران را پر کرده بود، نه منتخب شما.
من انتخاباتی رو که زنها توش حق شرکت کردن ندارن و هموطنهای عزیز من که مذهب و عقیدهی به غیر از شیعه دارن هم اجازه انتخاب شدن ندارن، اصلا من اون نمیخوام اون انتخاباتو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یکی دو دقیقه فرصت داریم تا گزارش بعدی. من در این فاصله پیامک های شما رو، اسمس های شما رو میخونم. ابراهیم از اسلام شهر برای ما نوشته وقتی ملتی همه چیزش را، جوانانش را، آسایشش را، حتی قلک کودکانش را در جنگ 8 ساله داد و باز آقای خمینی میگفت نگویید انقلاب برای ما چه کرده، بگویید شما برای انقلاب چه کردید، وقتی این همه گذشت و ایثار را منکر میشوند، چگونه از این جماعت انتخابات آزاد را هم توقع دارید؟ شنوندی دیگری در ارتباط با آقای سعید جلیلی نظر داده و گفته با این جلیلی گفتنها خودمان الکی بزرگش میکنیم. حسین از شیراز برای ما نوشته مشاهده سرنوشت هاشمی رفسنجانی زنگ خطری است برای تمام سردمداران جمهوری اسلامی. حواستان را جمع کنید، باید از خامنه‌ای بترسید. آرش از تهران برای ما نوشته رأی دادن خیانتی نابخشودنی به خونهای ریخته شده در سال 1388 است. عباس از خرمشهر پیام داده تمامی اینها برنامه از پیش طراحی شده است. بیت رهبری طلایه‌دار کلیه این سناریو هاست. شنونده دیگری بدون ذکر نامش گفته بازیگران این نمایش فقط حکومتی ها هستند و مردم هیچ نقشی ندارند. این از حال و هوای جامعه کاملا معلوم است. شنونده بعدی خطاب به آقای خامنه ای نوشته که آقای خامنه ای با این موج عظیمی که علیه شورای کذاییت به راه افتاده این بار دیگر نخواهی توانست از موفقیت در کودتا و به بازی گرفتن شعور مردم خوشحالی کنی. شنونده دیگری گفته بهتر است آقای عارف و روحانی با کنارگیری و پشت کردن به وضع فعلی به سمت مردم برگردند و اجازه دهند تندروها در سراشیبی پیش رو تنها بمانند. مجید از اصفهان برای ما نوشته انتخابات همش الکیست و رئیس جمهور از قبل انتخاب شده است. شنونده بعدی بدون ذکر نامش گفته اینهایی که قبلا رئیس جمهور بودند چه کار کردند که بقیه بکنند؟ خب ادامه این پیام ها رو که تعدادشون هم بسیار زیاد هست میذارم برای دقایق بعدی و بین گزارش های دیگه، اما بریم به گزارش بعدی. من قبل از اون شماره پیامگیر و پیامگیر رادیو فردا برای اون دسته از شنوندگانی که تمایل دارن نظرگاهشون در مورد مسائل مختلف با ما در میون بگذارند رو اعلام میکنم. لطفاً یادداشت بفرمایید. 20 این شماره، دو تا شماره پیامگیر ما هست، 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. اینها دو تا از شماره‌های اس ام اس گیر ما بودند. و شماره پیامگیر ما که میتونید پیام صوتیتون رو بگذارید هست 20 42 02 21 12 21 12. و اما به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر نفت ایران در دیدار سه روزه‌اش از هند به پالایشگاه‌های این کشور پیشنهاد داده که جمهوری اسلامی حاضر مسئولیت بیمه نفت صادراتی به هند رو هم بپذیره. طبق این گزارش با توجه به کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران، تهران تلاش می‌کنه برخلاف ریسک بالا با ارائه بیمه‌نامه به صادرات نفتش به هند ادامه بده. رضا جمالی در همین باره گزارشی داره، با هم ببینیم و بشنویم.
گزارش‌ها حاکی است که ایران به شرکت‌های نفتی هند پیشنهادهای بیمه‌ای داده تا بتواند فروش نفت خام خود را به این کشور افزایش دهد. این پیشنهادها در پی دیدار وزیر نفت ایران با ویراپا مویلی وزیر نفت هند مطرح شده است. رستم قاسمی وزیر نفت ایران روز یکشنبه 5 خرداد برای یک سفر 3 روزه به هند سفر کرده است. شرکت‌های بیمه هند از ماه مارس گذشته اعلام کردند که به دلیل تحریم‌های غرب دیگر حاضر به ریسک ارائه بیمه‌نامه به نفتکش‌های حامل نفت خام ایران نیستند. موضوعی که باعث شد پالایشگاه‌های هندی هشدار دهند که در صورت عدم مساعدت دولت هند مجبور به توقف کامل واردات نفت از ایران خواهند شد. برخی از پالایشگاه‌های هند بر اساس نوع نفت ایران تنظیم و ساخته شدند. دو پالایشگاه هندوستان پترولیوم و منگالور از جمله پالایشگاه‌های هند هستند که به خاطر مشکلات بیمه واردات نفت خام خود از ایران را کاهش دادند. هند طی سال گذشته مالی تا 31 مارس 2013 مجموعاً واردات نفت از ایران را 26.5% کاهش داده است. در همین حال یک منبع آگاه بعد از دیدار رسمی رستم قاسمی وزیر نفت ایران با همتای هندی خود به رویترز گفته است که ایرانی ها گفتند که می توانند بیمه نفت صادراتی به هند را نیز تأمین کنند. تحریم های غرب بیمه گذاران هندی را مجبور کرده که نتوانند نفتکش های حامل نفت ایران را بیمه کنند. آمریکا و اتحادیه اروپا از سال گذشته بخش انرژی ایران را تحریم کردند تا به گفته خود مانع ورود پول نفت به برنامه هسته‌ای این کشور شوند. اخیراً گزارش‌هایی از تلاش ایران برای جذب سرمایه‌های هندی در پروژه‌های نفت و گاز منتشر شده است. از جمله خبرگزاری رویترز 20 اردیبهشت ماه گزارش داد که ایران در تلاش است تا با ارائه پیشنهادهای سودآور شرکت‌های هندی را به سرمایه‌گذاری در تولید در حوزه‌های نفت ایران ترغیب کنند. طبق گزارش رویترز، رستم قاسمی به شرکت‌های نفتی هند پیشنهاد داده تا در میدان گازی فرزادبی در خلیج فارس سرمایه‌گذاری و در توسعه آن مشارکت کنند. به گفته منابع هندی، وزیر نفت ایران همچنین از دهلی نو خواسته است که برای ایجاد توازن بازرگانی صادرات کالا به تهران افزایش یابد. در گزارش رویترز آمده که ایران به هند پیشنهاد داده که گاز این کشور در عمان به گاز مایع تبدیل شود و سپس به هند صادر شود. جمهوری اسلامی ایران که تا سال 2011 دومین تأمین کننده بزرگ نفت هند بود، همکنون به پله هفتم تأمین کننده اساسی نفت این کشور سقوط کرده است. با این همه، هنوز هم هند بعد از چین دومین خریدار عمده نفت صادراتی ایران است.
مروری خواهیم داشت بر چند خبر حوزه هنر و فرهنگ مثل عروس صبح با فرج سرکوهی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر آقای قاسم پر، به شما و بینندگان شنوندگان عزیز سلام.
آقای سرکوهی، ابتدا آغاز بکنیم با گالری برق، یک نمایشگاه مجسمه به عنوان سایه های خیال از علی اکبر فضلی پناه مجسمه ساز برگزار کرده از دیروز.
بله، این نمایشگاه 50 مجسمه از آثار آقای علی اکبر فضلی پناه را ارائه میده، همونطور که گفتین با عنوان سایه های خیال، که این مجسمه ها بیشتر طرحهای انتزاعی هستن از انسان، حیوان و درخت. ایشون با سیم مفتول فلزی فرم های انسانی میسازن و سعی میکنن که خمیدگی ها، در هم فرو رفتگی های آدمی رو، پیکر آدمی رو و همچنین روان آدمی رو با این مجسمه هایی که از سیم های مفتولی می سازن و فرم هایی خلق می کنن نشون بدن. مجموعه درخت های ایشون هم جالب هست، برای که این هم از مثلا فلز استفاده میشه و بعد روی پایه چوبی قرار داده میشه. این تضاد بین فلز و چوب خودش بیانگر بسیاری حرف ها هست. این نمایشگاه چهارمین نمایشگاه انفرادی ایشون هست و تا 16 خرداد ما هم ادامه داره. کسان که علاقه مندن میتونن برن در گالری برق ببینن.
و اما دو سالانه تصویرگری که از سال 1181 تا الان به تأخیر افتاده بود برگزاریش، یعنی 5 دوره برگزار کرد و الان ششمین دورش گویا قرار است در آبان ماه امسال برگزار بشه، از طرف دبیرش این خبر اعلام شد. این جزئیاتش را اگر ممکنه خیلی کوتاه بفرمایید و دلیل این تأخیر 10-11 ساله رو.
بله، خب این دو سالانه معمولا با هر دو سال یک بار برگزار میشه، حالا 11 ساله که این دو سالانه برگزار نشده. قبلا چند تا اعلام کرده بودن، چند تا دلیل، از جمله که بودجه نیست، و بعد هم انجمن تصویرگران، انجمن هنرمندان تصویرگر میگفت که من باید دخالت داشته باشم در انتخاب آثار، وزارت ارشاد مخالف بود با این کار و هر حال کشمکش ها بود و مسائل اقتصادی، این دو سالانه برگزار نشده. حالا آقای کیانوش غریب‌پور دبیر ششم این دو سالانه تصویرگری دیروز مصاحبه کرد، گفتش این دو سالانه در آبان ماه برگزار خواهد شد، ما کوشش خواهیم کرد که این دو سالانه حرفه‌ای و آبرومند باشه. بعد گفتن که احتمال داره در موزه هنرهای معاصر یا در فرهنگسرای نیاوران این برگزار بشه و بعدم چند بخش خواهد داشت، یکی بخش مسابقه، یکی هم بخش مروری بر آثار تصویرگری کتاب‌های منتشر شده در 10 سال گذشته، و همچنین یک مراسم نکوداشت خواهند داشت که از 2 تا 4 نفر از تصویرگران برجسته تمجید خواهند.
خب قبل از اینکه این بخش رو به پایان ببریم، به ما درباره تئاتر بگید، چه تئاترهای قابل توجهی الان در صحنه هست در تهران؟
بله، یه خبر خوبی دارم برای علاقمندان به تئاتر، و اون این استش که یک نمایشنامه از اوژن یونسکو که نیاز به معرفی نداره، که یکی از بزرگترین تماشاگران دنیا هستش، با نام بداهه‌گویی آلما به روی صحنه خواهد رفت. بهرام تشکر اینو کارگردانی میکنه در تالار حافظ، و این نمایشنامه از این نظر بسیار جالب است که یونسکو خودش هست در این نمایشنامه که با 4 تا منتقد تئاتر بحث میکنن، و امیدواریم که این نمایش با همین خوبی هم به صحنه بره.
خیلی سپاسگزارم از شما، فرج سرکویی بود و مروری بر چند خبر حوزه هنر و فرهنگ.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران را آغاز می‌کنیم که اختصاص داره به صفحات داخلی چند تا از روزنامه‌ها. با همکارم شهرام رفیع‌زاده همراه خواهیم بود. همچنان شهرام، تعدادی از روزنامه‌های صبح تهران سخنان حسن روحانی رو بازتاب دادند.
بله مهرداد، امروز روزنامه های زیادی از جمله روزنامه آفتاب یزد و روزنامه اعتماد، روزنامه شرق بهار، از جمله روزنامه هایی هستند که علاوه بر انتشار سخنان آقای حسن روحانی، تحلیل هایی هم درباره
سخنان ایشون و حضورش در برنامه تبلیغات تلویزیونی منتشر کردند. روزنامه آفتابی از دلایلی رو برشمرده درباره این که آقای حسن روحانی فراتر از انتظار در برنامه تلویزیونی حاضر شده و از او به عنوان شیخ دیپلمات یاد کرده. این روزنامه تاکید کرده که آقای حسن روحانی ادبیات موجز و سریعی داشته، بدون داشتن یک برگ آمارهای خیلی دقیقی در صحبتاش ارائه کرده، انتقاد پخته و موجزی از دولت انجام داده و در این حال صدا و سیما رو با خوشرویی به زیر تیغ نقد کشیده. علاوه بر این مقایسه‌های خیلی دقیق و آماری انجام داده و در کل به نوشته روزنامه آفتابی از آقای حسن روحانی در این سخنان تلویزیونی نشون داد که میتونه نماینده‌ای برای طبقه متوسط در انتخابات ریاست جمهوری باشه. روزنامه اعتماد هم تحلیل مشابهی منتشر کرده و بخشهایی از سخنان آقای روحانی رو هم مورد توجه قرار داده و نوشته که حسن روحانی در این برنامه تلویزیونی شوک انتخاباتی وارد کرده به جامعه. البته روزنامه های کیهان و روزنامه سیاست روز حملات خیلی تندی رو امروز به حسن روحانی انجام دادن. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه، خطاب به آقای روحانی گفته که در زمینه فعالیت هسته‌ای شما از کدام افتخار در دوره خودتون سخن میگویید؟
خب از این که بگذریم، روزنامه کیهان همین که الان به سر مقالش ارجاع دادی به مطلبش، از قول فرمانده بسیج نوشته که رهبری به بسیج و سپاه درباره عدم دخالتشون در انتخابات تذکر شفاهی داده.
بله، این خبر امروز از قول محمد رضا نقدی در اغلب روزنامه ها منتشر شده، منتها روزنامه کیهان بخشی رو مورد توجه قرار داده که مهم هست. اونطوری که روزنامه کیهان نوشته، آقای محمد رضا نقدی فرمانده بسیج در پاسخ به این پرسش که آیا رهبر جمهوری اسلامی به سپاه و بسیج بخشنامه‌ای کرده که در انتخابات دخالت نکنن، ایشون گفته که نه، بخشنامه‌ای در کار نیست، حد اکثر ایشون مایه تذکر شفاهی داده و این تذکر شفاهی هم به این معنا نیست که بسیج در فعالیت‌های انتخاباتی شرکت نکنه و سپاه نامزد یا کاندیدای اسلحه رو به جامعه معرفی نکنه. دست کم خصوصیات کاندیدای اسلحه رو ما میتونیم در اختیار مردم قرار بدیم.
و روزنامه شرق در ارتباط با کنکور سال 92 خبری زده و خبر میده که دختران از پسران در 4 رشته کنکور سراسری سبقت گرفتند.
روزنامه شرق امروز آمارهایی رو منتشر کرده به نقل از حسین توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور. اونطوری که این روزنامه نوشته، آقای توکلی گفته که در کنکور سراسری سال 92 که در روزهای 6 تا 8 تیر ماه برگزار خواهد شد، 1,083,571 داوطلب حضور دارن که نسبت زنان بیشتر هست، 643,000 نفرشون زنن و 439,000 خورده هم مرد هستند. از طرفی در رشته های علوم تجربی، علوم انسانی، گروه هنر و زبان های خارجی نسبت زنانی که داوطلب ورود به دانشگاه هستند بیشتر هست و تنها در رشته ریاضی هست که نسبت پسران نسبت به دختران در کنکور امسال بیشتر است.
فرصت کوتاهی هم داریم که نگاهی بکنیم به کاریکاتور امروز.
مرداد، این کاریکاتور در صفحه آخر روزنامه بهار منتشر شده، کاری از احمد عربانی و به ماجرای بسته شدن برخی از داروخانه ها به دلیل کمبود دارو و بحران قیمت دارو اشاره کرده و البته همزمان بازگشایی یا گشایش انواع مختلف مؤسسات مالی و بانکی و اعتباری.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم مرداد.
خب فرصتی است که نگاهی بکنیم به بخش موسیقی. من یک توضیحی باید خدمت شنوندگان و بینندگان این برنامه عرض بکنم حتما، و اونم این هست که ما امشب برنامه ویژه موسیقی که هر شب همکارم بردیا افشین، هر روز همکارم بردیا افشین اون رو ارائه میده، نداریم و به جای اون چند روز پیش در همین برنامه ویژه برنامه موسیقی ما یک موسیقی پخش شد از آقای جواد یساری در پایان این برنامه که متکی به یکی از خبرهای همین برنامه هم بود، منتها به دلیل کمبود وقت حدود 30 ثانیه یا 1 دقیقه اکثر از این پخش بیشتر نشد. بعد از اون تعداد زیادی پیام داشتیم از طرف علاقمندان به این خواننده ایرانی که اعتراض کرده بودن که چرا این موزیک پخش نشده و خواسته بودن که این موزیک حتما در فرصت دیگری پخش بشه. همکاران امشب امروز تصمیم گرفتن که این برنامه رو در واقع برنامه موسیقی رو که 5 دقیقه فرصت داریم، 4-5 دقیقه فرصت داریم، اختصاص بدن به همین ترانه خاص صبر ایوب از جواد یساری که امیدوارم مورد توجه علاقمندان خاص این فرم از موسیقی قرار بگیره.
برگردی میبینی نقش غم‌ها رو تو آینه چشم.
خب در حالی که این موسیقی رو خواهیم شنید تا پایان نیمه دوم برنامه سوان با خبر که 35 ثانیه بیشتر ازش باقی نمونده، بخش تصویری ما به پایان میرسه. اینجا میتونید ادامه برنامه صبحانه با خبر رو با ما همراه بشید از طریق صدا گیرنده های رادیویتون یا ماهواره.